نشسته بودیم بحث میکردیم، بل اتفاق من البته کوچکتر بودم، در واقع صف دوم نشسته بودم، چهار پنج نفری که اون جلو بحث میکردن توی اتاق نشسته بودیم.
اشتباه گفتیم صف نخست انقلاب.
بله خب من طبیعتاً 22-23 سالم بود و در بحثای چیزی سر نمیتونم خودم زیاد قاطی کنم، در حد آنالیست و تجزیه تحلیل کننده. ولی بل اتفاق یادم اون شب در اون جلسه همه متفق بودند که چون آقای اردبیلش برمیگشت تهران که راهپیمایی تاسوعا عاشورا فرصت مناسبی است که یک به شکل یک رفراندوم، یک بسیج عمومی قدرت نمایی انقلاب اگر درست انجام بشه شاه دیگه شانس موندن نداره. همون هم اتفاق افتاد، همین که آقای دکتر خونسری از این طرف شاهدش بودن. ما هم در پاریس میفهمیدیم که این اتفاق به لحاظ سیاسی معنیش میخواهد.
ولی در قطعنامه های این رفراندوم هیچ کدوم شاه خواست رفتن شاه درخواست نشده.
جلوترها برای اینکه هنوز نگرانی سرکوب و زد و خورد بود. اما مردم شعارشو میدادن. شاه
کفن نشود
این وطن نشود.
در تاسوعا
عاشورا اومد.
اسمی از شاه
نبود. ولی جلوگیری از نمایش فیلم های اینگمار برگمان فیلمساز معروف سوئدی.
حالا اون قطعنامه ها روحانیت موارد استهزام می‌نوشت. همون موقع یک اختلافی هم بین در راهپیمایی تاسوعا و عاشورا بین آقای طالقانی که یک تنه تکروی کرده بود و روحانیت تهران بود، ولی اینها مهم نبود. مردم در خیابان شاه را عفو کرده بودن. مردم یه ملت یک بارچه شعار میداد. خود شاه در خاطرات آقای احسان نراقی هست که وقتی در میگرده به کاخ نیاورون با هلیکوپتر اون روز روی شهر شخص رو کرد اولین بار میشه. بنابراین ببینید این از موضوع خارجه، اما برگردیم سر مسئله ارتش.
اجازه بدید من یه پرسش همینجا برم. ببینید از روزی که شروع میکنه آیت الله خمینی، پرسش خیلی هست، شروع میکنن انتقاد از شاه، حکومت شاه، در یک مراحلی ایشون خواستار اجرای قانون اساسی هستن.
معلوم
از یک روزی یا یک شبی بعد از ظهری در یکی از این روزهای انقلاب است، همونطور که گفتیم عاشورا تا سوام راجع به رفتن شاه صحبت، از یک روزی گفته میشه که مطالبات میره به سمت اینکه شاه باید برود. آیت الله خمینی نمیگه. اون چیزی که ما سعی کردیم پشتش پیدا کنیم انگیزه ها، این چه چیزایی تشویق کرد آیت الله خمینی رو که از اجرای قانون اساسی مشروطه برسند بعد از 3 ماه به اینکه شاه باید برود.
آقای خمینی مثل هر روحانی شیعه دیگه استعداد خیلی خوبی داشت برای اینکه بفهم مردم چی میخوان. روحانیت چیه؟ برای اینکه پولش از دست مردم میگیره خیلی شاخکاش چیزه برای اینکه بفهمی مردم چی میخوان. آنچه که آقای خمینی به تدریج فهمید به عنوان روحانی شیعه کاری بود که نسل ماها کرد، جوانهای انقلابی پیرو و آرای شریعتی که این لغت انقلاب و انقلابیگری و اسلام انقلابی و اینها رو بردن به روحانیت هم یاد دادن که تحت تاثیر البته روشنفکری ما در اون مقطع تحت تاثیر روشنفکری چپ هم بود. و این انقلابیگری، این که چاره کشور، نخبگان جامعه ای ما، روشنفکر، نویسنده، شاعر، فیلمساز، همه به تدریج طی 2 دهه رسیده بودن به اینکه انگار چاره کشور فقط و فقط یک انقلابه. شما نقش نخبگان رو دست کم نگیرید. نخبگان جامعه وقتی بر سر موضوعی اجماع میکنن، عامه مردم رو خیلی راحت منتقل میکنن به اون فکر.
هنوز هم میشه؟
هنوز هم روشنفکری جامعه ما، اگر مجموع نخبگان جامعه ما، این به اون سوال قبلیتون برمیگرده، یکی از مشکلاتی که الان هست اینست که مجموع نخبگان جامعه ما اجماع هنوز نداره بر سر حرکت دادن ایران از وضع فعلی به یک وضعی که بحث میشه. اما برگردیم به ارتش. ببینید وقتی که دولت نظامی آقای ازهاری بر سر کار اومد، آقای مطهری، باز من خاطرم هست که اومد پاریس با این پیغام، اصلا ایشون اومد پیش آقای خمینی که چون ازهاری ممکنه قلقم کنه همه رو بکشه، مردم دیگه بترسن برگردن برن خونه هاشون، شما فتوای جهاد بدید. آقای خمینی هم متمایل شد به این که فتوای جهاد بده. شاید یکی از اون کلیدی ترین راهنمایی هایی که با آقای خمینی شد توی این مقطع بود. من خاطرم از شب ما تحلیل میکردیم همه نوشتجات رو، یک بحثی کردیم این چند نفری که بودیم. آقای دکتر یزدی فرداش رفت پیش آقای خمینی در یک بحث مفصل که من تو اتاق نبودم. آقای خمینی رو ایشون قانع کرد به اینکه آقا شما اگه میخواید با این ارتش بجنگی، مردم رو دعوت کنید برن کشته بشن، این فتوای جهاد رو شما مثل شمشیر دموکراسی بالا سر ارتش نگه دار. بالاتر رژیم شاه نگه داره، اما استفاده نکنه ازش. اول از مردم کارهای ساده‌تر رو بخوابه مردم میکنن، بگو پول آب و برق رو ندن، بگو اداره نرن، بگو وزیرها رو بیرون کنن. دوم اینکه اون ارتش رو توش اختلاف بنداز، بگو سربازا فرار کنن، بگو افسرها از بالا دستشون اطاعت نکنن. به نظر من اگر آقای خمینی حرف آقای متحد رو گوش کرد و فتوای جهاد داده بود، انقلاب شکست می‌خورد، برای اینکه ارتش وقتی کشت و کشتار میشد زورش به مردم میرسید. اما این تاکتیک تبدیل شد به اینکه مردم شروع کردن به اینکه برادر ارتشی چرا برادر کشی، گلوله تو به ما دادی ما به تو گل میدیم. آروم 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 و بعدها فرماندهان ارتش تو جلسه ای که منتشر کردن تو کتاب نسخه برف آب خواهیم شد، خودشون گفتن که ما دیدیم از پادگان ها داره آب میشه و ارتش در واقع توان درگیری نداره در روبروی مردم. یعنی استفاده از یک تاکتیک مبارزات غیر خوشنطومیست.
آقای خانساجی، ما بعد از انقلاب شاهد این میشیم که سیاست خارجی ایران در مسیر جدیدی میفته. نقطه عطف شاید گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی هست. اگه بخوایم پیامدهای انقلاب بررسی کنیم، این نوع سیاست خارجی علت چرخشش چی بود؟ خیلی ها معتقدن زیر نفوذ چپ ایران معالن شوروی اون زمان بود که حکومت ایران به سمت آمریکا ستیزی کشیده شد.
با کمال میل اجازه میخوام یه نکته کوتاهی در اطراف اون چی گفته شد.
12 دقیقه وقت داره از یک انقلاب
از یه مطلب خیلی مهمه و اون توهمی است که به نظر من کسانی که منتسب به انقلاب بودن میخواستند به وجود بیارن که خارجی پشت اونهاست. این فرق میکنه با واقعیت. مثلا به طور مثال من میگم در کتابی که خود آقای بازرگان بعد از انقلاب نوشت به نام انقلاب ایران در دو حرکت، در صفحه 54ش دقیقا چاپ اولش من به خاطر دارم چون این مثلا من دنبال کردم، ایشون گفتن که بعد از پیاده روی با شکوه آشورا از سفارت انگلیس از ما به اصطلاح تجلیل کردن. من یادم میاد که همین مطلب رو با پارسونز که سفیر انگلیس در ایران بود در لندن در نوشتم، مهدی بازرگان همیشه رو تو کتابش نوشته و او اصلاحش که من اصلا نمیدونم بازرگان رو چی داره حرف میزنه.
حالا شاید به انگلیس ها بیشتر اعتماد داری تا با بازرگان راست بود هر از پارسونز.
مسئله این هستش که به نفع اون کسانی که به دنبال ایجاد یک بحران بودند بود که این تصویر رو بخوام القا بکنن که یا کارتر پشت ماست یا انگلیس ها پشت ما هستند و این یک اثر روانی در جامعه به رفع اونا داشت. حالا اینکه اونها عملا بودن یا نبودن این یه حل دیگه، ولی در ارتباط با اون چی که شما فرمودید به نظر من سیاست ضد آمریکایی به هر حال توسط فقط شفیه ها نبود، خود آیت الله خمینی به لحاظی خودش دارای همچین باورهایی بود و این چمچی چیزی رو میخواد.
ریشه باورهاشون شما در چی میدین؟ در سیاست خارجی مثلا روحانیت، همون چیزی که من به نحوه سوال کردم از آقای شاه داره به طرف مدرن رفتن مدرن شدن ایران بود یا ریشه اخلاقی بود؟
ریشهش اول از حمایت از حکومت شاه بود. حکومت شاه بود حالا عوامل مختلفی که برای آیت الله خمینی به طور مثال مهم بود که سابقه تاریخی هم داشت، اون قرارداد کاپیتولاسیون بود که در مجلس آیت الله خمینی از 1964 علیه اون فتوا داده بود و صحبت کرده بود و این رو حکومت شاه و سلطه شاه رو میدید که با پشتیبانی آمریکاست و آیت الله خمینی اولین کسی بود که هرگز خودش به آمریکایی‌ها اعتماد نکرد. یک دلیل آغاز این سیاست آمریکا ستیزی به خاطر اون عدم اطمینانی بود. یه روزی هم که اومده بود و در مصطفى قصدت نشسته بود از دست دوستی آمریکا میترسید، چون میترسید که هر آن این دست از پشتش برداشته بشه و میگید که اگر دشمنی تکلیف شاهدتر به آمریکا.
پس بنابراین برداشته یا این نگرانی بود؟
البته عوامل چپ هم در این موضوع دخالت داشتن. من یادم در لندن که بودم درست روز بعد از انقلاب از سفارت آمریکا به ما تلفن شد در سفارت که بعضی از این گروه های انقلابی نقاط کلیدی تهران رو اشغال کردن و دولت بازرگان رو دولت روسیه هنوز به رسمیت نشناخته و از ما میخواستن که در سفارت ایران در لندن که با روس ها تماس بگیم که چرا دولت بازرگان رو به رسمیت نشناختن و این یک ملاقاتی صورت گرفت روز بعد از اون و این حالا من داستان نمیخوام بگم. دولت روسیه 5 روز طول داد، یعنی از روز یک شنبه که انقلاب شد تا روز جمعه این ماجرا رو شناختن رسمی دولت موقت جمهوری اسلامی رو به درازا کشون.
خب
به خاطری که بعضی عوامل داشته در تایید اونی که گفتیم بعضی عوامل در درون اون مجموعه بودن که به دنبال آمریکا ستیزی بودن، ولی نباید فراموش کرد که خود آیت الله خمینی هم با این روش موافق بود.
آیه موریزاده، یکی از اتفاقاتی که افتاد و کسی انتظار، خیلی انتظار نداشتن، اعدام های بر پشت بام علوی بود، شما در اونجا بود، مدرسه علوی، چرا چنین شد؟ آیت الله خمینی به ارتش گفت کناره گیری کنید، کردن، ولی سران ارتش اعدام کردن. روحانیتی که انتظار نمی رفت با کشتار شروع کنه.
آیه چالنگی، از من یه توضیح کوچیک ببخشید، ناچاریم دلیل مجبوریم توضیح بدیم. آقای خمینی اگر با آمریکا دشمنی داشت، دفعه اولی که سفارت آمریکا رو شریکای فدای فرگرفتن گرفتن، آقای خمینی حداقل یک تمایل نشون میداد. به هیچ وجه چنین نبود. آقای یزدی رفت سولیوان و بقیه رو آورد بیرون و آقای خمینی زمانی این حالت براش ایجاد شد که اون نیروی چپ رفتن و بهش قبولوندن که آمریکا میخواد شاه رو مثل 28 مرداد برگردونه و سفر شاه و ملاقات بازرگان در با برژنسکی در الجزایر مقدمه است برای یه توطئه‌ای که ملی ها به همراه بقایای سلطنت ریختن. اما در مورد نظامیان، آقای خمینی یعنی عده زیادی از سران رژیم شاه رو آورده بودن در مدرسه علوی و در مدرسه رفاه، اتاقای درست کردن کردن اونجا و بحث بر سر این بود که چند نفری رو اعدام میکنن و قصه تموم میشه، یعنی دیگه کسی اعدام نخواهد شد. افرادی هم که انتخاب کرده بودن یه لیست 24 نفره بود که شب بردن پیش آقای خمینی و آقای خمینی فقط دور 4 نفرشون رو خط کشید، 4 نظامی و 1 غیر نظامی که سردار جاف بود که دور اونم خط کشید. منتها بعد اومدن گفتن اون حالش بده و دچار ناراحتی بود که گفتن اونو نذارن. اونم گفته بودن این آدم رفته در پاور، نمیدونم عکسای شما رو پاره کرده آتیسته. در هر حال 4 نظامی رو فقط اون شب گفتن اعدام کنن و افرادی که محاکمه میشدن میابردن میشوندنشون توی کلاس، پوسترشون هم نوشتن ولکم فلقه ساسه حیاتوی آرار الباب، بعدم بردن بالای پشت بام و یک به یک تیرباران کردن و نزدیک بامداد آقای خمینی رو آوردن قبل از نماز صبح و ایشون این منظره جنازه های خونین بر برف روی پشت بام رو تماشا کردن و خداوند رو شکر کردن که موفق شدن.
سر آغاز اعدام ها از اینجا
از روی بام مدرسه.
آقای آیت الله خمینی در بهشت زهرا، نخستین سخنرانی ایشون بعد از بازگشت از تبعید در مقام رهبر انقلاب اسلامی ایران، بخشی از سخنانی رو که در این سخنرانی گفتند با هم میبینیم و میشتن.
که یک ملتی تمامشون رأی دادند که یک نفری سلطان باشد. بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستند و مختار به سرنوشت خودشون هستند، رأی اونها برای اونها قابل عمل است. لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادن ولو تمامشون به این که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، اون به چه حدی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین میکنند؟ سرنوشت هر ملت دست خودش هست. ملت در 100 سال پیش از این، 150 سال پیش از این یک ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته و اختیاری داشته، ولی او اختیار ماها را نداشته است که یک سلطانی را بر ما مسلط کنه.
گفتنی ها زیاده آقای نوریزاده، وقت کم، خیلی مسائل مون خیلی کوتاه. اگه بفرمایید این حق چرا برای این نسل به رسمیت شناخته نمیشه؟
به همین دلیل که این فیلمو دیگه در جمهوری اسلامی پخش نمیکنن و خیلی طبیعی است. آقای خمینی حتی میگه پدران بر ما ولایت نداشتن که قیمومت نداشتن که برای ما انتخاب بکنن. خیلی طبیعی است. امروز هم فرزندان ما به راحتی میگن شما اگر خواستی جمهوری اسلامی ما نمیخوایم. همین پسر آقای سازگارا میاد به من میگه فرزند خودم به چه حقی برای ما این حکومت انتخاب کردی؟ ما این رو نمیخوایم.
البته به تازگی پخش کردن بخشی از این
سخنان من این همین استدلال رو توی زندان بازجواب من میگفتن تو چرا میگی رفراندوم رو قانون اساسی بشه؟ به همین حرف آقای خمینی من استناد کردم جلوی بازجواب، گفتم اون هر حرف عاقلانه ایست، یک کسی بگه آقا بالاخره ملتی نسل بعد دلش خود باشه. و امروز از کسایی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی دادن فقط 8 میلیون نفر زنده هستند. اکثریت مطلق کشور نسل جوانی است که به نسل ماها، به کل نسل ما هم خیلی انتقاد دارن. به ماها میگن شماها یه مش عرض شد آدم بودین، افتادین همدیگر رو زدین، کشتین، مملکت رو شاد داشت، زندگی داشت، کار راش رو میرفت، به هم ریختیم پایین و بالا، چیز کردیم، زندگی ما رو خراب کردیم. بنابراین ما حق داریم که، من بارها این استدلال دانشجوها برام تو دانشگاه کردن که آقا ما حق داریم الان بگیم که میخوایم که به این نظام کلن جمهوری اسلامی، حالا یا قانون اساسیش فرق نداره، بگیم آره یا نه. به نظر منم حق درستی است به استناد هم عقل، هم شرع، هم عرف، هم هر چیزی و همین فرمان که آقای
خب آقای نوری‌زاده، ببینید شما در جزئیات آقای خانسایی در عرصه سیاست خارجی وعده‌ها بسیار زیاد بود، آزادی مطبوع همه به عنوان یک روزنامه نگار میتونید یک دستاورد مثبت برای همه مردم ایران یا یک دستاورد مثلا برای جامعه مطبوعاتی که شما یک عضو شناخته شده و سرشناسش بودید حتی در سنین خیلی جوانی 20 سال.
آقای چالنگی، ما اگر تمام بدیهای انقلاب رو برشماریم در این چه ما نمیتونیم تردید بکنیم که انقلاب جامعه ایران رو باز کرد، یعنی یه جامعه ایران پولیتیزه شد، جامعه سیاسی شد، الان تمام مردم در باب سیاست حرف میزنن، فقط خاص نخبگان نیست، توده مردم اظهار نظر
میکنه.
مثلا از صبح تا شب نیست، برای شناخت حقوق اجتماعی و سیاسی خودتون در درجه اول باید بشناسین چه خبره. مردم این رو میدونن، مردم میدونن این رژیم داره بهشون اجحاف میکنه. و بعد نکته بعدی که به نظر من راجع مطبوعات گفتید، درسته این رژیم سرکوب کرد، زد، نابود کرد، اما ما امروز در ایران یک نسل روزنامه نگار داریم که هر جا اینا میزننشون از جای دیگه سبز میشن، روزنامهشون رو میبندن، مجله در میارن، میرن تو سایت اینترنتی. و خود این نتایجیست که به هر حال این حرکت بزرگ اجتماعی تو ایران ایجاد کرد.
خب معنی دوم این حرف های نوری‌زاده نمیتونه باشه که در جایی که مردم صحبت سیاسی نمی کنن شاید لزومی هم نداشته باشه و مردم چیزایی رو دارن.
نه ببینید، منم بذارید اول اینو بگم، جمهوری اسلامی نظامی که برآمده از انقلاب اسلامی هست یک شکست همه جانبه خورده، این درسته، در تمام حرفایی که در اقتصاد، سیاست، سیاست داخلی، اینجاها حالا تعجب نداره شکست خورده، اونجاهایی که ادعاش بیشتر بوده بدتر شکست خورده، در دینداری مردم، اخلاقیات، معنویات، اینا دلایل مفصلی داره که حالا وقت بحثش نیست. ولی غیر از این که در واقع عامه مردم با فرایند خود انقلاب و حرکت‌های بعدش باور کردن که میتونن در سرنوشتشون تأثیر بگذارن، این دستاورد مهمی بوده، حرکتیه که اومده. البته که اتفاقاتی هم افتاده، مثلا به نظر من سازمان روحانیت 156 ساله این شکلی شده و انقریب این انقلاب نشون داد که اصلا به درد حکومت نمیخوره. بعد دایی کلام،
خب این که چرا به این آگاهی رسیدن و چرا به جایی نمیرسه که سرنوشت مطلوب خودشون پیدا کنن شاید موضوع بحث آینده باشه در برنامه‌های بعدی. اما به پایان این برنامه تفسیر خبر برسیم. این رو هم بگم آقای نوری‌زاده اومدن برای نه تنها من آقای سازگارا بلکه برای خانساری هم که لندن اومدن کروات تازه اومدن. فردایی بهتر برای همه شما تا فردا شب ساعت 11. روز و روزگار همه شما عزیزان خوش و خوشاست.